بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. با اجازه حضرات و فضلا من بحث رو به روز برسانم تا دوستانی که به خاطر ایام تعطیل با مباحث فاصله گرفتم ذهنشون آماده بشه و برسه به مبحث روز. مطلبی رو طرح کردم که شاید اولین بار کسی این مطلب رو در ذیل این گونه آیات مطرح کردم. ندیدم یعنی کسی مطرح کرده باشه، حتی ملا صدرا هم به این صورتی که من مطرح کردم نکرده است. و اون این که فرستادگان خدا که آمدن به انطاکیه، اینها یک مطلب خیلی مهمی مطرح کردن و خوب علامت شعورشون بوده تا اینجاش. گفتن که ما انتم الا بشر مثلنا، شما مثل ما هستیم، چه فرق میکنه؟ چرا ما باید حرف شما رو بپذیریم؟ شما میگید ما از طرف خدا برای شما پیغام آوردیم و ما باید مطیع شما باشیم، پیرو شما باشیم، همراه شما را بیفتیم، در حالی که شما مثل ما این. خب اگر قراره که شما نماینده خدا باشین، چرا ما نباشین؟ چطور خدا با شما تماس گرفته با ما نگرفته؟ خیلی اشکال مهمیه و نشانه شعور اون منطقه است به نظر میرسه. خدمتتون عرض کردم که این اشکال انقدر مهمه که به نظر من توی قرآن هیچ کدام از انبیا پاسخ نگفتن. و این شخصی که از اقصی المدینه اینجا تو سوره یاسین هست، از راه دور آمده، انصافا یک راه قشنگی رو یاد داده، یعنی یه تجربه دینی رو آموزش داده برای ما که اینجوری تجربه دینی رو عمل کنیم. به خودتون مراجعه کنید و مالی لا اعبد الذی فطرنی. اولش خیلی قشنگ، خوبی، خیلی مهمه، اتبع المرسلین، اینا رو گوش بدین. چرا؟ برای اینکه اتبع او من لا یسألکم اجرا، اینها از شما برتری جویی نمیخواد، مزد هم نمیخواد، یه پیشنهاد تجربه میکنن و من اون پیشنهاد رو عمل کردم به نتیجه رسیدم. و شروع حرکت رو هم از خودش آغاز کرد. به این مناسبت من بحث کردم حضورتون قبلا که این مسئله در پاسخ این افراد که هم اینجا هست تو سوره یاسین و هم در سوره مؤمنون قوم نوح با نوح اینجور برخورد کردن، اونجا هم همین حرف رو زدم. قال الملأ من قومه، اونجا خود مردم نگفتم، ملأ گفتم، ملأ یعنی بزرگان شهر، به مردم گفتم این هذا الا بشر مثلكم، این مرد هم مثل خودتون میمونه. این اشکال پاسخ نداد، نوح پاسخ نداد. حالا باید بگردیم شاید چند پیغمبر دیگه هم پیدا بکنیم که همینطوره، هیچ کدام جواب نداد. عرض کردم خدمتتون که تنها جایی که جواب گفته شده به نظر بنده قرآن. و پیغمبر اسلام، ظاهراً این حرف رو قوم خود پیامبر خودمونم به ایشون گفتن. از وضع قرآن اینطور برمیاد که تو مثل ما میمونی، خب تو بچه شهر خودمونی، ما تا حالا داشتیم با هم بازی میکردیم، حالا میگی پیغمبری؟ این چیه داستان؟ پیغمبر اسلام یک جوابی داده که این یک مسئله بسیار مهمی است که من این رو تو این کلاس مطرح کردم و ندیدم کسی دیگه به این سبکی که من عرض میکنم بیان کرده باشه. و اون این است که بله، حق با شماست. از این جهت که اگر این قضیه رو یک قضیه امتیاز تلقی کنیم که بگیم به این که یک افرادی خیلی خاص و مشخص و این در انحصار این افراد باشه این راه، خب بعد این اشکال وارده، خب بعد یک امتیازی اگر این رسالت و نبوت و پیام آوری یک افراد خاصی است، پس یک نشانهای خاصی برای اونها باید با دیگران باشه، یه تفاوتی باید باشه. حضورتون عرض کردم که تنها جایی که این به اصطلاح به نحو بنیادی و ریشه‌ای مسئله رو پاسخ داده قرآنه، چند جا از جمله در آخر سوره مبارکه کهف. قل انما انا بشر مثلکم، بله ما از نظر تنی و از نظر جسمی همه مثل همین، بله من هم حق با شماست که هیچ تفاوتی من ندارم، من هم یک بشرم، من ملک نیستم، جنم نیستم. اگر تمام موجودات رو تقسیم بکنیم به قول قرآن مجید ثقلان، یعنی جن و انس، یکیشم ملک که میشه ستا، نه من جنم نه پری هستم، هیچ کدام. بنابراین بس شما هست تا اینجا. اما یک تفاوت داره، برای من این اتفاق افتاده و اون اتفاق چیه؟ یوها الیه، من صدای خدا را میشنوم، من پیام خدا را میشنوم، صدای خدا را میشنوم. سوال، آیا تو فقط میشنوی؟ این در انحصار توست که باز اشکال تکرار شد. دنباله آیه جواب داده همین سوال رو، نخیر، من از یک راهی رفتم که اون راه برای همه باز است، مسدود نیست. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. من از این راه تجربه دینی رو از این راه به این طریق به این مسیر حرکت کردم و این گونه تجربه آموختم و این گونه راه رو طی کردم و این راه برای همه باز است. بفرمایید، هر که دارد این هوس این راه، بسم الله. فمن کان یرجو لقاء ربه، لقاء تازه بالاتر است، لقاء بالاتر از صدای خدا شنیدنه، لقاء خدا، دیدن خدا رو هر کس مایل بهش برسه خیلی آسونه. فلیعمل عملا صالحا، یک دستور ذهنی که لا یشرک به عبادت ربهی، اولا شرک نکنه، توحید رو درک بکنه، بعدم مسئله عمل صالح. پس هر کس عمل صالح، که این عمل صالح خیلی معنای وسیعی داره، عمل صالح فیزیکی، عمل صالح ذهنی، اینا همه عمل صالحه. این پاسخ در حقیقت یک پاسخ بسیار صریحی است که قرآن به این اشکال مطرح شده در تمام اقوام مقابل انبیا داده است، که این راه اینطوریه. خب حالا خوب توجه بفرمایید، با صراحت میخوام عرض کنم که این ازش نگذریم به این زودی، که این مردمی که ایراد گرفتن که خب تو هم مثل مایی، چی تو امتیاز داری که ما دنبالت بیفتیم، این خیلی صفت خوبیه، یعنی باید از اونا فوش نداد به اونها که اینها تا اینجاش درست فکر کردن، اشکالشون اشکال خوبی بوده. همین مسئله به نظر من بخوام امروز یک بحث به اصطلاح مهمی رو مطرح کنم که به مناسبت از این فرصت استفاده کردم، شاید برام دیگه دست نیاد جای دیگه این بحث رو بکنم، بحث مناسبی که باید باشه اینجا جاش. و اون این که فضلا تو ذهن خیلیاتون هست، همه شمایی که اینجا نشستین تو ذهن خیلی ها شما هست، که این فلسفه اسلامی، حکمای اسلامی چطور شد که رسید به ملا صدرا و این خشکید و دیگه درش تخته شد، دیگه ما فلسفه‌ای نداریم. خب این که شروع شد از حکمت مشاء که بعد از یونان وقتی که مسلمان‌ها شروع کردن گرایش به فلسفه، خب مشایی شدن، یعنی پیرو ارسطو شدن، ولی خب خودشون هم یک ابداعاتی کردن که بنده از اون کسانی هم که معتقدم ابن سینا یک پیرو بیچون و چرای ارسطو نیست، خیلی کارهای ابداعی کردی که در ارسطو ما نمیبینیم، حقشو باید بشناسن کسانی که نمیدونن این حرفا رو نزنن، که حرفای خیلی ابداعی داشت بسیار، فارابی هم همینطور. بعد آمدن و یک تیپی دیگه هم اشراقی شدن در قرن ششم و هفتم، امثال سهروردی شدن اشراقی و به افلاطون بیشتر گرایش پیدا کردن، این دو حکیم بزرگ یونان باستان، یک تیپی از این سوی یک تیپی از اون سوی. به هر حال در قرن ششم و هفتم دو تا خط موازی ما در فلسفه اسلامی میبینیم، یکی فلسفه ابن سینا فارابی، دیگری هم فلسفه شیخ اشراق سهروردی، تا میرسه به قرن هشتم و نهم و اینها. در قرن هشتم و نهم یه تیپی از شیراز، حکمت شیراز، دشتکی ها و اینها، اونها هم همینطور بعضی به ارسطو، یعنی دنبال ابن سینا، بعضی به شیخ اشراق، تا میره داماد و برسه به ملا صدرا. در ملا صدرا یه کار متعالی بودنش اینه، یه کار تازه کرد، کار تازه که این فلسفه رو بر سه اصل استوار کرد: برهان ارسطویی، عرض کنم که اشراق افلاطونی و قرآن. و شما تو هر صفحه ای از کتب ابن سینا هر ستا رو میبینید به چشم خودتون، در تمام مسائلی که در حکمت متعالی مطرح میشه میبینید. حالا اینجا دو تا سوال هست، یک سوال اینه که خب چرا متوقف شد، چرا متوقف شد، چرا دیگه از ابن از ملا صدرا اونورتر نمیریم، چرا یک حکیمی به قد و قامت ملا صدرا پیدا نمیشه؟ این یک مطلب. مطلب دوم اینه که خب خود ملا صدرا در زمانی که زندگی میکرد چی کار کرد برای زندگی مردم؟ آیا فقط گوشه نشین نشستن تو انجمن فلسفه تو این اتاق نشستن و ندونیم تو این خیابان این کناری تو این ولی عصر چه خبره و چجوری مردم دارن زندگی میکنن؟ این چه حکمت اسلامیه؟ خیلی سوال مهمیه. در مورد سوال اول فضلا، من میخوام اعتراف بکنم که حق با مستشکله، یعنی حق با کسی است که این سوال رو مطرح میکنه که چرا متوقف شده. جواب این است که به نظر بنده گناهش رو 900 راییان دارن. یعنی چه؟ یعنی کسانی که بعد از ملا صدرا فقط مثل من معلم شدن و همون حرف ملا صدرا رو تعلیم میدن که میگن او چی گفته، اما این حکمت رو با مسئله روبرو نمی کنم. مسائل دنیای امروز رو به نظام فلسفی ملا صدرا عرضه نمی کنم که جوابشو بگیرم. مگر کانت در سراسر کتابش، بگردین شما کسانی که با آثار کانت رابطه دارید و آشنایین، یک بار کلمه هیومن رایتس و حقوق بشر رو تو کلمات کانت نمیبینید شما؟ یک بار. حالا که سرچ آسونه، سرچ کنید ببینید در تمام کتب کانت یک بار کلمه حقوق بشر شما نمیبینید. اما در این حال الان تمام فلاسفه حقوق میگن بنیانگذار نظریه حقوق بشر کانته. چرا؟ چرا؟ برای این جد که اونایی که بعد از کانت آمدن مسائل رو به فلسفه کانت عرضه کردن و از اصول فلسفه او در آوردن و جوابشو گرفتن. از فلسفه کانت کلمه هیومن رایتس نبود، ولی سوالات راجع به حقوق بشری همه جواب میده کانت. از این جهت میگم بنیانش او گذاشته. شما تو مقاله صلح جاویدان من بخونید که چه چیزهایی رو کانت مطرح کرده تا ما بتونیم ازش سوالات راجع به صلح، راجع به جنگ و صلح، راجع به سازمان ملل، راجع به حقوق بشر، اسم اینا رو نیورده، ولی تئوری هایی که هست در کتبش ما میتونیم قواعدش رو به اونجا عرضه کنیم. این میشه یک نظام فلسفی. اگر ملا صدرا دارای یک نظام فلسفی است، آقایانی که بعد از ایشان آمده اند مثل زنوزی ها، مثل امام رضای قمشه‌ای، مثل حاج ملا هادی سبزواری، این بزرگانی که بودن باید طرح مسئله بکنن و از فلسفه ملا صدرا ببینن چی در میاد. این اشکال به گردن اونهاست و جوابش همینه که عرض کردم. و لذا ما اگر عرضه‌ای داشته باشیم، کاری بتونیم بکنیم، اگر در این رشته بخوایم قدم برداریم، اولین کاری که باید بکنیم طراح مسئله مسائل روز به فلسفه ملا صدرا. اگه جواب نمیده نمیتونه بگیم نظام فلسفیه. اینو شنیدین؟ اما بریم سراغ بیشتر، میخوام رو وقت دوم. اما در زمان خودش چی کار کرد؟ در زمان خودش به نظر بنده، باز این بیانی که من میکنم مال خودمه، به نظر من ملا صدرا نگاه کردید بدبختی مردم زمان خودش که دوران صفوی است، اواخر قرن دهم است تا اوائل قرن یازدهم، بدبختی مردم از نادانی و جهل الهیاتی است. از جهل الهیاتی است مردم فقیرن، مردم آدم کشن، مردم خون ریزن، از جهل الهیاتی. و این آمد کاری که کرد بنیانهای این جهل رو ویران خواست بکنه و جامعه خودش رو از این جهل نجات بده. چطور؟ صفویه رو بخونید، دوران صفویه رو بخونید. اگه صفویه رو خوندید اون وقت بهتون عرض میکنم در قرن دوران ملا صدرا، خب درست از نظر تاریخی با دکارت 10 سال تفاوت دارن، یعنی مرگ دکارت با مرگ ملا صدرا 10 سال تفاوت داره، بقیهش دورانشون با هم. حالا ببینید که آقای ملا صدرا بیشتر برای جهل زمان خودش کار کرده یا جناب دکارت. ببینید این افراد، مردمی که در زمان ملا صدرا زندگی میکنن، حکومتی رو داره تشکیل میشه به نام صفویه. در این زمان به نام قداست، اونم قدیس شدن افراد، چه جنایاتی بر بشریت اون روز در ایران وارد شده. قدیس شدن افراد، مقدس شدن افراد، که یک عده همینطوری کاریزماتیک به یک کسی ارادت پیدا کنن که نفهمن که چرا باید ارادت پیدا کنن، همینطوری جذبه. شما نمیدونم خوندی، فکر میکنم بهتر از من میدانید که در دوران صفویه یک گروه آلمانی بودند که در دربار صفوی مجازگو و تملقگوی اونها بودن و اونها رو تا حد خدا مقدس کرده بود، برده بودن اینا رو به عرش شاهان صفوی رو. خب بردو به نادان عوامم نگاه میکردن که آلمان دینی این افراد رو دارن برای اینها یک جرسومه قدیس درست کردن. اون وقت ببین چی توش پیدا میشه. چی پیدا میشه؟ دو گروه جانی، قزلباش ها، آدم خار ها. میدونستین حتما خوندین دیگه، شما میدونستین که شاهان صفوی، نمیگم حالا همشون، برخشون لااقل اینطور بود که به محضی که اشاره میکرد که هر کس سر منو دوست داره بدن این رو بخوره میره بلند شد به احترام سر شاه. یک کسی با گاز بینی او رو میگرفت، یکی با عرض کنم که گوشش رو میگرفت، یکی گوشت بدنش رو میخورد. آدم خار بر اساس قدیس خیال میکردن میرن بهشت. بهشت رو اینطوری معنا کردن. حالا ببینید، معذرت بخوام، مردم اون وقت رو شما مقایسه کنید با مردم دوران انطاکیه، ببینید کدوم بالاتر بودن. اونا قطعا این انتوم الا بشرون مثلون. یکی این وسط نگو آقا من چرا باید به خاطر سر شاه اینجوری حرف اینجور این کارا رو بکنم. مولا صدر برایش تیکش رو براتون بخونم. در اول اسفار، در مقدمه کتاب اسفار، در بورد زمان خودش میگه فاصبح الجهل. به به، چقدر جمله لطیف و ادیبانه است. کسانی که ذوق ادبی دارن میدونن چقدر زیبا نوشته. اصبح الجهل باهرات باهر و رایات، یعنی جهل صبح کرد با پرچم افراشته، جهل صبح کرده با پرچم افراشته، یعنی جهل پرچمش افراشته کرد. فاعدم العلم، علم رو از بین بردن، فضل رو از بین بردن. وسترزل العرفان، آگاهی و معرفت رو پایین آوردن، کوچیکش کردن. ینفرون تبا عن الحکما، مردم رو کاری کردن که طبعشون از آدمای دانا و آگاه متنفر باشه. و یترهون العلماء العرفا والاصفیا، علمای اهل معرفت رو به خانه نشوندن. بعد میگه کل من کان، رسیده به جایی که من کان فی بحر الجهل اولج، هر کی بیشتر تو دریای جهل فرو رفته و عن ضیاء المعقول و المنقول اخرج، از نور معقول و منقول بیرون رفته، کان الی اوج القبول و الاقبال اوصل، قبول اقبالشون بالاتر، بیشتر معروفه، بیشتر میشناسنش. هر چی تو جهل بیشتر، بیشتر دکونش بازتر. و عند ارباب زمان اعلف و افضل، هر چی تو جهل بیشتر فرو بره، در مقرب بیشتر به قدرت. خب این معلومه که چه داره میکشه، چه داره میکشه. خب این جمله در اول اسفار بود، در کتابی که من تصحیح کردم شواهد الروبیه، از اونجا میتی که براتون بخونم. فهؤلاء هم اعداء الله و اولیاء و طاغوت، اینها دوستان قدرت‌های نامشروع هستند، این عالمان اینطوری. خازن اهل دین و کتمو اسرارهم و انکتمو فی زاویت الخمول و انقرضت آثار من کان اکثر عنایتهم بالمشاهدات روحانیه. من فارسی شو بدم ترجمه شو. این اشخاص دشمنان خدا و هواداران طاغوت به شمار می آیند که با بودن امثال آنان در میان مردم اهل دین خار و بیمقدار می شوند و اسرار علوم و معارف را کتمان می کنند و از اظهار حقایق خودداری خواهند کرد و در زوایای خمول و انزوال و گمنامی به سر می برند و بدین سبب آثار و کتب مردانی که بیشتر از هر چیز نیت و همت آنان مصروف مشاهدات روحانیه و حفظ قلوب از فریب ها و هواهای نفس و تصفیه و تهذیب باطن از طریق ریاضات حکیمانه و تجلی انوار متعالی بوده، از بین رفته است. خب این شرایط زمان خودش مولا صدر داره میبینه کشور رقاعش متوقف شده، همه چیزش از بین رفته، ولی این آقایان آمدن در سایه دین و شعار دین فقط برای خودشون روز به روز قدرتشون رو تقویت میکنن و سعی میکنن قدرت ها برای شخص باشه. عبارتی رو که ملا صدرا در اینجا آورده، ببینید، عبارت عربی میگه و من تشرد دیاجیر و ظلمات الجهاله علا وجه الارض هذا الانتشار، میگه زمانی زمان من که شب دیجور تاریکیش رو بر کشور سایه افکنده به خواد تحت نام دین. شب دیجور و علتش چیشون؟ میگه علتش اینه که، حالا علتشون من میگم، کاری که کرده تمام کتاب ها، تمام مسیر کار خودش رو اینقدر، ایشون میگه منشأش، منشأ فساد، هواپرستانی هستن که در کسوت عالم دینی به قدرت ها مقرب میشن و رنگ و لعاب دین میدن به همه این چیزا. چرا؟ خودش میگه، خوب گوش کنید، میگه به دلیل این که اینها سران قدرت کاری میکنن که سران قدرت رو به نام ولی، ولی الله معرفی کنه، پیر معرفی کنه، مراد معرفی کنه و در اجرای فرامین آنها از هر گونه جانبازی که مردم براشون بکنن، آدم کشی، شکنجه دادن انسانها، باکی نداشته باشن. مرادشون هرچی گفت گفت، پیرشون هرچی گفت گفت. و رضا به زودی یک ارتش عظیمی به وجود آوردن به نام قزلباش، همه مریدن. یه گروه دیگه هم آدم خارها بودن، ولی باز روی ارادت. خب حالا توجه فرمایید، ملا صدرا به دنبال جناب ابن سینا، این کار رو اول ابن سینا در نبت هشتم اشارات کرد، گفت که اینا میگن ارادت، این ارادت از عرفان گرفته شده، مرید از عرفان گرفته شده. بله درسته، مرید. حالا توی صفحه یه مرید یعنی مطیع بیچون و چرا، بدون هر گونه معرفت، که هرچی مراد دستور داد انجام بده، بگه بخور بخور، بگه بکش بکش. اما این که از عرفان هست، این مطلب از عرفان آمده. بله برگردیم به قرن چهارم و پنجم زمان ابن سینا. فضلا درس های من رو در نمت نهم اشارات بخوانید. یک نمت یعنی یک بخش، بخش نهم اشارات نمت العارفین، یک سیر عرفان عالی، اونجا ابن سینا درس داد. نمت نهم، ده تا نمت، نمت نهم نمت العارفینه، مقامات العارفین. نمت دهم اسرار الآیات. حالا اسرار آیات انشاءالله یه وقتی زنده باشم شاید هم همینجا درس بگم اگه زنده باشم. در نمت العارفین عبارت ابن سینا اینه، ببینید چجور غلط انداز آمدن یک عده دکوندار ارادت رو اینطور منحرف کردن. من از ابن سینا براتون بخونم، از قبل از ابن سینا جایی ندارم که از اون منبع براتون بیارم. بهترین جاش اول مقامات العارفین نمت نهم اشارات. وقتی که میخواد سلوک رو آغاز کنه میگه اول درجات حرکات العارفین ما یسمونه هم الاراده. حالا از اینجا ببینید مرید بازی و مراد بازی از کجا پیدا شده. اولین قدم برای یک نفر عارف که میخواد حرکت بکنه چیه؟ اراده. اون چیزی است که آنها نامش را اراده مینامند. خب هم آیت تعریف میکنه خواجه، ببینید و وقت چقدر همه اینا رو گوش بدید امروز، خواجه شرحش هم بعدن میده. اول عبارت ابن سینا رو براتون بخونم، چون من شرح اشارات درس دادم، شرح خواجه رو با متن اشارات معنا کرده جناب ابن سینا. اراده چیه؟ این ارادتی که میگن از اینجا شروع شد. وقت ببینید چه انحرافی. هو ما یعتر المستبصر بالیقین البرهانی. یعنی اراده عبارت است از این که حالتی است که شخص جوینده بصیرت را فرا می گیرد، بصیرتی مبتنی بر علم یقین برهانی. پس معرفت شروع میشه. توجه فرمودید؟ برای چنگ زدن به دستگیره محکم، یعنی برای ترقی و رسیدن به مطلوب اولین قدمش اون حالتی است که بر اساس یقین برهانی او او ساکن نفس الی العقد ایمانی، یا اینکه خودش براش پیدا میشه با برهان، یا اینکه کسی او رو هدایت میکنه و او حرفاشو خوب میفهمه با عقل میسنجه، تا اینکه سکون نفس پیدا میکنه. حتی پیغمبر اگه باشه، عجیبه ها، یعنی میگه اگه پیغمبرم حرف بزد باید قبلا بصیرت پیدا بکنی که حرفتو حرفشو خوب قانع بشه، عقلت قانع بشه، نگه بگیر آقا نورش منو گرفت. این حرف باطله. یا یقین البرهانی او ساکن نفس الی العقد ایمانی. اما این حالت من الرقبت فی اعتلاق العروت الوسقا، خوب دقت بفهمه، اراده در اصطلاح عرفان اسلامی بعد از عشق میاد. کدام عشق؟ اجازه بدید امروز یه خورده عرفان براتون بگم. آقایان حکمت متعالیه میگن انسان یک حرکت دایره‌ای داره، یا یو بگیم یا دایره بگیم بهتر، از مبدأ نازل شده آمده به اسفل سافلین و از اسفل دو مرتبه همین مسیر رو برگشته به همون جایی که بود. وقتی آمده از اون مبدأ ناراحت شده که چرا از اصلش اون رو جدا کرد. بشر اینجوری احساس میکنه این رو و احساس هجران میکنه، احساس دوری میکنه، از مبدأش دور شده و دلش بخواد برگرده همون جایی که بود. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. این ناله‌ای که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. یعنی ناله‌ای که میکنه از هجران تا میرسه به اصل فرزند، دیگه جیغش بلند میشه که منو کاملا دور کردن از اصل، حالا میخواد برگرده به اصل خیش. این حالت در درون هر انسانی وجود داره. عجیبه ها، ادعای عرفا و حکمای اسلام حکمت متعالیه اینه که همه انسان ها این حالت رو دارن، هیچ انسانی نیست که نداشته باشه. این کشش رو دارن. اصلا عبادت از اینجا شروع میشه. اینی که عده میرن بت میپرستن عده فلان، همه اینا ناشی از همین عشق است که میخواد برگرده به اصل خیش. خب اینجا شدیده، این حالت اون همون عشق، عشق این فطری دست خودمون نیست، اختیار نیست، دست ما نیست، نه آمدن پایین دست ماست تا اون نقطه پایین پایین هیچ دست ما نیست، دور شدن. اما حالا این حس هست، از این به بعد در اختیار ما قرار میگیره. کی؟ اون وقتی که میخواییم بریم دوباره برگردیم، با اختیار باید برگردیم. اصل میلش وجود داره، اما از اسفل سافلین که ماده اولیه هست بشر میخواد برگرده به اعلی علیین، به جای اولش، این با اختیار خودشه. اولین چیزی که لازمه اراده است، یعنی تصمیمه. این تصمیم چجوری انجام میشه؟ چجوری؟ با یقین برهانی یا هدایتی که بر پایه بصیرت و فکر. یعنی کسی با آدم میگه، حرف آدم میفکرشو میکنه، میبینه حرف درسته، خواجه طوسی در شرح متن ابن سینا میگه اراده نخستین درجه ترتیب داده شده برای حکمت عرفانی است. اراده مبدع قریب این حرکت که از تصور کمال آغاز میشه. این اراده حالا شده تو اصطلاح شیاد به نام ارادت. ارادت بیچون و چرا؟ ملاحظه میکنید که چه ابن سینا چه خواجه طوسی کاملا قضیه رو فلسفی تفسیر کردن و این توجیه داره که این قضیه بله بعد از اون عشق اولیه، این حرف غلطیه که عشق همینطوری بکنیم. عشق اولیه هست تو گرایش هر بشری، ذاتاً فطریه، اما اگر رو این عشق اراده سوار کردید که این اراده‌ای که اینجوری معنا کردم بر پایه یقین برهانی یا هدایت از روی بصیرت ایمانی، اون وقت حرکت معنا داره و راه انسان به منتها میرسه. حتی من به نظر من خودم، من برای تفسیر حافظ، معنا کردن اشعار حافظ، خودم یک مکتبی دارم، یه جوری گاهی معنا میکنم که دیگران نمیکنن. من به نظرم این شعر حافظ همینه: طفیل هستی عشقند، بله آدمی و پری، ولی ارادتی بنما تا سعادتی ببری. یعنی با عشق تنها کافی نیست، ارادتی بنما تا سعادتی ببری، یعنی این اراده مبتنی بر یقین برهانی لازم داره. به نظر من شعر حافظ و من اینجوری معنا می‌کنم. خواجه عبدالله انصاری در مناظر العارفین اراده رو اینجور تفسیر کرده: و هیل اجابه لدواء الحقیقت توان. اراده پاسخگوی عملی است که انسان با آگاهی و اختیار به دوایی حقیقت پاسخ میده. اینه با فکر، با اختیار، با سنجش عقل. که ببینید این حرفی که این آقای هادی میگه تا کجا درسته، تا کجا عقل انسان اون رو میپذیره. به هر حال مطلبی که عرض کردم خدمتون، جناب صدرالمتعلهین در کتاب شواهد الروبیه در مبحث معاد یک اشراق رو به این مطلب اختصاص داده تحت این عنوان. میگه حرکت انسان قوس دائره ایست، به صورت دائره انجام میدم. این بحثی که کردم این عبارات های ملا صدرا بود که از عقل فعال آغاز میشه که از طرف خدا نازل میشه، میاد دو مرتبه میرسه بموند همون جایی که بود. خب همه اینها بر اساس ابتناع بر من. در کنار این مسئله اجازه بدید تمام کنم، عرفا یه چیز دیگه هم دارن تحت عنوان ولایت. اراده که گفتم خدمتون، دیگه نگید ارادت، همون اراده یعنی فکر، تعقل، معرفت. به جای خود یکی دیگه ولایت. ولایت یعنی چه؟ این تعبیر یعنی یک ولی داشته باشه. ولی یعنی چه؟ ولی رو قرآن معنا کرده ولی کسی است که مرشد باشه. باز تو سوره کهف: من یهد الله فهو المهتد و من لم یهد فلن تجد له ولیا مرشدا. مرشد یعنی که رشد دهنده. خواهش من دقت کنید، حواستون این برابر داره. مرشد یعنی چه؟ یعنی رشد دهنده. شنیدی؟ حالا رشد رو فکر کنید، یعنی چه رشد؟ تعالی یعنی چه؟ اینا کلمه رو بازی نکنید. معنی رشد اینه یک استعداد نهفته‌ای در چیزی اگه باشه، یک کسی این استعداد رو جوری تمشیت بکنه که این به فعلیت برسه، به این میگیم رشد. شما اگر آمدید گفتید به این که این ساختمان داریم بیسازیم، 7-8 تا مثلا آجر گذاشتن، 2 متر اومده، فردا شومدید دیدید 2 متر شده 4 متر، حق ندارید بگید رشد. اگه بگید غلطه، این رشد نیست. بله بالاتر رفته بسیار، اما رشد رشد کجاست؟ اگر شما هسته گلابی گذاشتید زیر خاک، آمدید چند روز قبل دیدید او شکفته، شد نهال، شد درخت، شد درخت تنومند گلابی، گلابیاش، اینش میشه رشد. فرقش با اون دیوار چیه؟ دیوار استعدادش در اون پایین نبوده که رشد کنه، که تکامل اسمش نیست. اما درخت گلابی رشد کرد، یعنی اون استعدادی که در درون حبه بود رشد کرد، در درون هسته بود رشد کرد. این میگه رشد. ولی کسیست که آدمو رشد بده. استعداد بشر بی نهایته، ولی مرشد اون کسیست که انسان رو روز به روز، استعداد انسان رو بالفعل بکن. در چی؟ در معنویات. بلذا اسمش میذارن ولایت ارشادی. این معنی ولایت در عرفان. و بهترین تعبیر رو قرآن کرده. ان الذين، اونایی که ایمان دارن، تو سوره، تو آیه الکرسی بگید الذين الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، یعنی مرتب رشد میدادم. اگر یک جامعه دیروز بی شعور بودن، امروز با شعور شدن، این رشد. اگه خردار شدن رشد نیست، عقبگرد رشد نیست، درخت که خوش بشه که رشد نیست. رشد اونیست که روز به روز تکامل بکنه، چه فرد چه جامعه. پس اون معنای اراده که براتون معنا کردم، اینم معنی ولایت ارشادی. اونم معنی عشق بود که عرض کردم. با عشق کلمه رو بازی نکنیم. این در همه هست. ولی از عشق باید نصیب گرفت. عشق رو حرومش نکن. رو عشق اراده سوار کن. بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش. که بنده را نستانم به عیب بی هنری. باید از عشق نصیب گرفت. نصیب کیه؟ اون گرایش برگشته به مبدأ، اون عشق بر اساسش اراده باید کرد. بر اساس اراده بعد دنبالش ولی مرشد آدم رو میتونه تکامل بده. حالا ولی مرشد ما قرآن، بله، ائمه، بله، هر کس. نه این که هر کسی. ببینید چه بلایی به سرمون آمده تو منطقه ناشی از این ارادت های احمقانه. شما ببینید منطقه داره می سوزه، دنبال یک آدمی می افتن. یک مرتبه تو همین کشور خودمون چه جوانهایی دنبال افرادی افتادن و به چه بلایی گرفتار شد. این به دلیل این که اون مطلبی که هست، اگر انسان دنبالی که باید روی بر اساس بصیرت انتخاب، حتی یه وقتی دیگه به نظرم سیلیس پارسال اینها بود، حالا پارسال حقیقی، یعنی یک سال دو سال قبل یادم میاد این بحث کردم، قرآن مجید رو به پیغمبر میکنه خدا. به به به، من اصلا آدم ارادتش به قرآن از اینجاست. انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. تو مذکر فقط باش. یعنی چه؟ یعنی فقط تذکر بده. ببخشید از این مثال، تذکر بده. من دو شما نگاه کنید، این باغبون که اون درخت گلابی رو پرورش میده و مرشده چی کار میکنه؟ این گلابی رو باغبون کرده تو درخت، این برگایی که بهار الان سبز شد باغبون کرده تو درخت در آورده یا نه؟ فقط اون زمینشو مستوار کرده، سنگاشو برداشته، آب داده تا خودش در درونش رشد کرده. تذکر مثل همین صاف کردن زمین و آب دادن. انما انت مذکر. حتی سقراط میگفت معلمم باید همینطور باشه. معلم غلطی کردم بیاد بگه بسم الله الرحمن الرحیم همه شیطان طرف نخیر. باید هی چیزایی بکنی که تو فطرت خود هست، شنونده هست، این هی بروز بکن. معلم خوب اونی کاری که شما از یه وقتی از یه درسی خوشتون میاد متوجه نیستیم که چرا خوب بود، روش فکر کنید ببینید چه علت اینه که چیزهایی که در درونتون نهفته بود اینها رو شکوفا کرد. باید مثل باغبان نقش مذکر اینطور، انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. سیطره غلطه، کاریزما سیطره است. بخونید فضلا شما رو به خدا زندگی هیتلر رو ببینید با کاریزما چه بلایی به سر آلمان آورد. در این که مردم نمیدونستن چه بلایی به سرشون داره میاد، وقتی فهمیدن به قول عوام دوزارشون افتاد که متفقین آمدن کشورشون رو خس کردن، تازه فهمیدن چه خاکی بر سرشون. کاریزما همون سلطه است که قرآن میگه لست علیهم به مسیطر. تو مسیطر نمیتونی باشی. حالا یه سیطره یه وقت با ساتوره، یه وقت با کاریزماست. این گروه بازی ها، مرید بازی ها که از دوره صفویه شروع شد، ملا صدره بدبخت مکتبش و حکمت متعالیش داشت خط داد که آقا اینجوری باید تکامل کرد، اون که تکامل نیست. السلام علیکم و رحمت الله.